صدای ما را از ماه می شنوید.
میشل شدن، نوشته میشل اوباما، برگردان سودابه قیصری، نشر کتاب پارسه. با صدای رازی هاشمی. مارس 2017. وقتی بچه بودم آرزوهای ساده‌ای داشتم. سگ می‌خواستم. خانه‌ای دو طبقه که داخلش پله داشته باشد و به دلایلی یک استیشن چهار در به جای بیوک دو در پدر که مایه مباهات و لذتش بود. به همه می‌گفتم بزرگ که بشوم پزشک اطفال می‌شوم. چرا؟ چون عاشق بچه های خردسال بودم و زود متوجه شدم که بزرگترها عاشق شنیدن چنین چیزی بودند. آفرین، دکتر، چه انتخاب خوبی. آن روزها موهایم را گیس می کردم و به برادر بزرگترم دستور می دادم و همیشه و هر طوری که بود در مدرسه هم موفق شدم همان جور امر و نهی کنم. بلند پرواز بودم، هرچند دقیقاً نمی‌دانستم دنبال چی هستم. حالا فکر می‌کنم این یکی از بی‌فایده‌ترین سوال‌هایی است که می‌شود از یک بچه پرسید. وقتی بزرگ بشی، می‌خوای چی کاره بشی؟ انگار بزرگ شدن حد و مرز دارد. گویی در نقطه‌ای خاص چیزی می‌شوی و تمام. در زندگیم تا کنون وکیل بوده‌ام، همینطور نایب رئیس یک بیمارستان و مدیر مؤسسه غیرانتفاعی برای کمک به جوانان برای آموختن شغل‌های مفید. در کالجی که اکثر دانشجویانش سفید بودند، من دانشجوی سیاه متعلق به طبقه کارگر بودم. من تنها زن، تنها آفریقایی آمریکایی در هر جمع و مکانی بودم. یک عروس، یک تازه مادر نگران و خسته، دختری سوخته از سوگ پدر بودم و تا این اواخر بانوی اول ایالات متحده بودم. شغلی که رسمی نیست، با این حال جایگاهی را به من عرضه داشت که اصلا تصورش را هم نمی کردم. این شغل مرا به چالش کشید، متواضعم کرد، به اوج رساند و کوچکم کرد. گاهی همه اینها همزمان برایم رخ می داد. اکنون دارم همه اتفاقاتی را که در این چند سال گذشته روی دادند پشت سر می گذارم. از لحظه ای که در سال 2006 همسرم برای اولین بار شروع به صحبت درباره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد تا صبح سرد یک زمستان، موقعی که با ملانیا ترامپ وارد برزخ شدم و او را در مراسم سوگند همسرش همراهی کردم، تجربه شگرفی بود. وقتی بانوی اول هستی، آمریکا همه تناقضات خود را با شدت نشانت می‌دهد. حامیان مالی را در خانه‌های شخصیشان ملاقات کردم که خانه‌هایشان بیشتر شبیه موزه بود. خانه‌هایی که وان حمامشان از جواهر بود. خانواده‌هایی را ملاقات کردم که همه چیزشان را در طوفان کاترینا از دست داده و گریان اما شاکر بودند که یخچال و اجاقشان کار می‌کند. با اشخاصی برخورد داشتم که تو خالی و متظاهر بودند و دیگران، معلمان، همسران، نظامی‌ها و اشخاصی بسیار بیشتر با روحی آنقدر عمیق و قوی که شگفت زده می شدم. و کودکی را ملاقات کردم، تعداد زیادی در سراسر جهان که لبخند به صورتم آوردند و پر امیدم کردند و به محض شروع به کاشت گیاهی در خاک یک باغ به آسانی عنوان مرا فراموش می کردند. از موقعی که با اکراه وارد زندگی عموم مردم شدم، یا به عنوان قدرتمندترین زن جهان مرا بالا بردند، یا تا حد زنی سیاه و عصبانی تنزل دادند. همیشه خواستم از بدگویانم بپرسم کدام بخش آن عبارت برایشان مهمتر است. عصبانی بودن؟ سیاه بودن؟ یا زن بودن؟ من در عکس‌های یادگاری با کسانی که شوهرم را با عناوینی وحشتناک در تلویزیون ملی خطاب می‌کردند و به رغم آن فحاشی‌ها می‌خواستند یادبودی قاب شده بالای شومینشان داشته باشند لبخند زدم. شنیدم که در هرزنگاری‌های اینترنتی همه چیز مرا زیر سوال می‌بردند و تا جایی پیش می‌رفتند که حتی درباره زن یا مرد بودنم تردید می‌کردند. یک عضو کنگره آمریکا نشیمنگاه و راه رفتن مرا به سخره گرفت. دلم شکست. خشمگین شدم. اما غالبا سعی کردم این چیزها را جدی نگیرم. هنوز چیزهای زیادی هست که درباره آمریکا، درباره زندگی، درباره اینکه آینده برایم چه دربر خواهد داشت نمیدانم. اما خود را خوب میشناسم. پدرم فریزر یادم داد به سختی کار کنم. اغلب اوقات بخندم و به قولم وفا کنم. مادرم ماریان چگونه فکر کردن و ابراز نظر را به من آموخت. آن دو در آپارتمان کوچکمان در سافت ساید شیکاگو کمکم کردند که ارزش‌ها را در داستانمان، در داستان خودم، در داستان بزرگتر کشورمان ببینم. حتی وقتی زیبا و بی‌نقص نیست، حتی وقتی واقعی تر از آن چیزی است که می‌خواهی باشد. داستان تو چیزی است که داری، چیزی که همیشه خواهی داشت، چیزی است که به تو تعلق دارد. 8 سال در کاخ سفید زندگی کردم، جایی که آنقدر پله داشت که نمی‌توانستم بشمارمشان، به علاوه آسانسورها، سالن بولینگ و یک گلخانه داخلی. روی تختی خوابیدم که ملحفه‌های ایتالیایی داشت. غذایمان توسط تیمی از آشپزهای بین‌المللی پخته و به وسیله افرادی سرو می‌شد که بیش از هر رستوران یا هتل 5 ستاره‌ای آموزش دیده بودند. مأموران سرویس مخفی با هدفون‌ها در گوش و تفنگ به دست و چهره‌های عمدن جدی و خشک پشت اتاقهای ما نگهبانی می دادند و همه تلاششان را می کردند که مزاحم زندگی خصوصی خانواده ما نشوند. عاقبت تا حدی به این چیزها عادت کردیم. به ابهت غریب خانه جدیدمان و همچنین به حضور خاموش و دائمی دیگران. کاخ سفید جاییست که 2 دختر ما در راهروهایش توپ بازی می کردند و در چمن جنوبی آن از درختان بالا می رفتند. جایی که باراک در اتاق مذاکره تا دیر وقت شب می نشست و با دقت گزارش ها و پیشنویس سخنرانی هایش را می خواند. و جایی که سانی یکی از سگ های من گاهی خودش را روی فرش راحت می کرد. می توانستم روی بالکن ترومن بیستم و گردشگرانی را که رو به موبایل هایشان ژست می گرفتند از لای نرده های حصار سرک می کشیدند و سعی می کردند حدس بزنن داخل ساختمان چه خبر است تماشا کنم. روزهایی بود که از این حقیقت که پنجره های من به دلایل امنیتی باید بسته می ماند، از این که نمی توانستم بدون برانگیختن اعتراض مأموران هوای تازه تنفس کنم، احساس خفگی می کردم. اوقاتی هم بود که از شکوفه های مگنولیای سفید بیرون ساختمان، از تکاپوی هر روزه هیئت دولت، از عظمت رژه استقبال، حیرت زده می شدم. روزها، هفته ها و ماهایی بود که از سیاست متنفر می شدم. و لحظاتی هم بود که زیبایی این کشور و مردمش چنان تحت تأثیرم قرار می داد که از سخن باز می ماندم. بعد همه چیز تمام شد. حتی اگر بدانید آن روز میرسد و هفته‌های آخر نیز پر از خداحافظی‌های احساسی باشد، باز هم خود آن روز مبهم است. دستی روی انجیل قرار می‌گیرد و سوگندی تکرار می‌شود. مبلمان یک رئیس جمهور بیرون برده و وسایل رئیس جمهور دیگر به داخل منتقل می‌شود. کمدها خالی می‌شوند و در عرض چند ساعت دوباره پر می‌شوند. به همین سادگی سرهایی جدید روی بالش‌های جدید قرار می‌گیرند. خلق و خوهای جدید، رویاهای جدید. و وقتی تمام می‌شود، وقتی پا از در بیرون می‌گذاری، برای آخرین بار از مشهورترین آدرس جهان خارج می‌شوی، به اشکال مختلف تنها می‌مانی تا دوباره خودت را پیدا کنی. پس اجازه دهید از اینجا شروع کنم. با چیز کوچکی که در زمانی نچندان دور روی داد. من ساکن خانه ای آجر قرمز بودم که اخیراً به آن نقل مکان کرده بودیم. خانه جدید در 3 کیلومتری خانه قدیمی من در خیابانی خلوت واقع شده است. هنوز هم آنجا هستیم. در اتاق نشیمن مبلمان شبیه کاخ سفید چیده شده. یادگاری های هم در خانه داریم که به ما یادآوری می کند همه چیز واقعی بود. عکس های خانوادگی من در کمپ دیوید، ظرف های سفالی دستساز که از دانش آموزان سرخ پوست هدیه گرفتم، کتابی امضا شده از نلسون ماندلا. ولی چیزی که آن شب را عجیب می کرد این بود که هیچ کس در خانه نبود. باراک در سفر بود. ساشا با دوستانش بیرون رفته بود. مالیا نیز در نیویورک زندگی و کار می کرد. او سال قبل از دانشکده را سپری می کرد. فقط من بودم، دو سگمان و خانه ای ساکت و خالی. 8 سال با چنان سکوتی غریبه شده بودم. گرسنه بودم. از اتاق خوابمان در معیت دو سگی که دنبالم می کردند از پله ها پایین رفتم. در آشپزخانه در یخچال را باز کردم. 2 تکه نان برداشتم و توی توستر گذاشتم. از کابینتی بشقابی برداشتم. میدانم گفتنش عجیب است، اما برداشتن بشقاب از قفسه‌ای در آشپزخانه بدون آنکه کسی اصرار کند آن را برایم بیاورد، تنها ایستادن و تماشای برشته شدن نان در توستر، حس صمیمانه بازگشت به زندگی قدیمیم را در من زنده کرد. شاید هم زندگی جدیدم آغازش را اعلام می کرد. در پایان فقط نان را برشته نکردم. پنیر را هم برشته کردم و بعد نانها را برداشتم و به حیاط پشتی رفتم. دیگر مجبور نبودم به کسی بگویم به آنجا می روم. همین جوری رفتم. پا برهنه و با شلوارک. بالاخره سرمای زمستان رفته بود. گلهای زعفران در طول دیوار حیاط سرک کشیده بودند. هوا بوی بهار می داد. روی پله های ایوان من نشستم. گرمای خورشید را که هنوز در سنگ های زیر پایم جا خوش کرده بود حس می کردم. سگی در دور دست واق واق می کرد و سگ های ما گوش هایشان را برای شنیدن تیز کرده بودند. ظاهراً لحظه ای گیج شده بودند. با توجه به اینکه در کاخ سفید همسایه‌ای نداشتیم، چه برسد به سگ‌های همسایه، حس کردم آن صدا برایشان تعجب‌آور بود. همه اینها برایشان تازگی داشت، در حالی که سگ‌ها برای کشف محیط حیات جست و خیز می‌کردند، من نان‌ها را در تاریکی خوردم و به بهترین شکل ممکن احساس تنهایی کردم. ذهنم مشغول گروهی از نگهبانان مسلح که در 100 متری ما در پست نگهبانی اختصاصی درون گاراژمان مستقر بودند، یا این واقعیت که هنوز نمی توانستم بدون جزئیات امنیتی در خیابان راه بروم نبود. به رئیس جمهور جدید یا حتی رئیس جمهور سابق هم فکر نمی کردم. به این فکر می کردم که چگونه در چند دقیقه به درون خانه برمی گردم، بشقابم را در سینک می شویم و به تخت بر می گردم. شاید هم پنجره باز کنم تا هوای بهاری را استنشاق کنم. چه خوب می شد. همچنین فکر می کردم آرامش و سکوت اولین فرصت واقعی را برای اندیشیدن به من می دهد. به عنوان بانوی اول هفته‌ای پرکار را پشت سر می گذاشتم و باید به یاد می آوردم که همه چیز چگونه شروع شده بود. اما حالا اوضاع متفاوت می شد. دخترانم که با عروسک‌هایشان پتوی به نام بلنکی و ببر عروسکی به نام تایگر وارد کاخ سفید شده بودند، حالا نوجوان بودند. زنانی جوان با برنامه‌ها و افکار مختص خودشان. همسرم خود را با زندگی پس از دوران کاخ سفید وفق می دهد و نفسی تازه می کند. و حالا این منم در این مکان جدید با یک عالم حرف برای گفتن. یک بیشتر زمان کودکیم به شنیدن صدای تکاپو و تلاش گذشت. گاهی به شکل موسیقی بد یا حداقل موسیقی آماتور که از زیر کف پوش اتاق خوابم به گوش می رسید. دنگ 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 هنرجویانی که پشت پیانوی عمه روبی می نشستند و نوت‌ها را خیلی کند و اغلب اشتباه یاد می گرفتند. خانواده ام در محله ساوت شور شیکاگو زندگی می کردند. در ساختمان آجوری آراسته‌ای که به روبی و شوهرش تری تعلق داشت. والدینم آپارتمان طبقه دوم را اجاره کرده بودند و روبی و تری در طبقه همکف زندگی می کردند. روبی عمه مادرم بود و سالهای زیادی سخاوتش را نثار او کرده بود. اما برای من به کابوس می ماند. رسمی و جدی. کره کلیسای محل را رهبری می کرد و معلم پیانوی انجمن محله من بود. کفشایی با پاشنه‌های مناسب می پوشید و عینکش با زنجیری دور گردنش آویخته بود. لبخندی موذیانه داشت و مثل مادرم از کنایه زدن خوشش نمی آمد. گاهی می شنیدم که هنرجویانش را برای تمرین نکردن کافی یا والدینشان را برای تأخیر در آوردن آنها به کلاس شدیداً بازخواست می کرد. در میانه روز با صدایی بلند و غضب‌آلود منفجر می شد. شب بخیر، آقا، محض رضای خدا. به نظر می رسید افراد بسیار معدودی می توانستند با معیارهای روبی زندگی کنند. با این همه صدای تلاش افراد موسیقی زندگی ما شد. صدای دنگ دنگ بعد از ظهرها و شبها به طور مداوم به گوش می رسید. گاهی خانم ها از کلیسا برای تمرین سرودها می آمدند و تقوایشان را از لای دیوارهایمان با حرارت فریاد می زدند. بچه ها تحت قوانین روبی آموزش پیانو می دیدند. آنها اجازه داشتند هر بار فقط یک آهنگ را تمرین کنند. از داخل اتاقم به آنان گوش می دادم که نوت به نوت و به طرزی مردد تلاش می کردند تأیید او را به دست آورند. و پس از تلاش بسیار از هات کراس بانز فارغ شوند و به لالایی برامز بروند. خود موسیقی هرگز آزاردهنده نبود. فقط دائمی بود و از نردبانی که فضای ما را از فضای روبی جدا می کرد به بالا می خزید. تابستانها از میان پنجره های باز شناور می شد و افکارم را هنگام بازی با عروسک های باربیم یا ساخت قلمرو کوچکم با لگو همراهی می کرد. فقط وقتی پدرم از اداره تصفیه آب زودتر از معمول به خانه می آمد و ویدئوی بازی حیوانات را توی دستگاه می گذاشت و صدایش را انقدر بلند می کرد که صدای موسیقی را بپوشاند، از آن خلاص می شدیم. این پایان دهه 1960 در ساوت ساید شیکاگو بود. بازی حیوانات بد نبود، اما معرکه هم نبود. من روی پای پدرم در صندلی راحتیش می نشستم و به روایت او که چگونه حیوانات در میانه فصل گذشته از هوش رفتند یا چرا بیلی ویلیامز که درست نزدیک ما در خیابان کانستانس زندگی می کرد آنقدر بامزه در گوشه چپ بشقاب می چرخید گوش می دادم. بیرون زمین بازی آمریکا در دل تغییری عظیم و نامطمئن قرار داشت. کندی ها مرده بودند. مارتین لوتر کینگ جوان ایستاده روی بالکونی در ممفیس کشته شده بود و مرگ او موجب شورش هایی در سراسر کشور از جمله در شیکاگو شد. هنگامی که پلیس با باتون و گاز اشکاور به مخالفان جنگ ویتنام در گراند پارک در 14 کیلومتری شمال جایی که ما زندگی می کردیم حمله کرد، همایش ملی حزب دموکرات به خون کشیده شد. همزمان خانواده های سفید پوست اقوا شده با هومه ها یا وعده مدارس بهتر، خانه ها و فضای بیشتر و احتمالاً سفیدی بیشتر دسته دست شهر را ترک می کردند. هیچ کدام اینها واقعاً برایم مفهومی نداشت. بچه بودم. دختری با عروسک های باربی و لگوهای خانه سازی، با پدر و مادر و برادر بزرگتری که هر شب در فاصله 90 سانتی من سر بر بالش می گذاشت. خانواده دنیای من بود. مرکز همه چیز. مادرم خیلی زود یادم داد چگونه بخوانم. مرا به کتابخانه عمومی می برد و وقتی کلمات را از روی صفحه‌ای هجی می کردم، کنارم می نشست. پدرم هر روز با یونیفرم آبی کارگری سر کار می رفت، اما شبها نشانمان می داد چگونه موسیقی جاز و هنر را دوست بداریم. هنگام نوجوانی در کلاس‌های مؤسسه هنر شیکاگو شرکت می‌کرد و در دبیرستان نقاشی می‌کشید و مجسمه می‌ساخت. در مدرسه نیز شناگر و بوکسور رقابتی بود و در بزرگسالی طرفدار برنامه‌های ورزشی تلویزیون از گلف حرفه‌ای تا لیگ هاکی. او برتری انسان‌های قوی را ستایش می‌کرد. وقتی برادرم کریگ به بسکتبال علاقمند شد، پدرم سکه‌هایی را بالای چارچوب در آشپزخانه می‌گذاشت و او را تشویق می‌کرد برای برداشتنشان روی دو پا بپرد. چیزهایی که تا شعاع 5 خیابان آن برتر بودند، برایم اهمیت داشتند. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها و نوه‌هایشان کلیسای گوشه خیابان، جایی که ما جزء مؤمنان همیشگی آن نبودیم. پمپ بنزینی که مادرم گاهی مرا برای خریدن بسته سیگار نیوپورت به آنجا می فرستاد و فروشگاهی که نان واندر، آب نبات سکه ای و شیر شیشه ای می فروخت. در شبهای داغ تابستان، کریگ و من با صدای تشویق تماشاچیان بازی‌های لیگ بزرگسالان سافتبال در پارک عمومی نزدیک خانه، جایی که روزها از داربست‌های فلزی بالا می رفتیم و با بچه های دیگر گرگم به هوا بازی می کردیم، به خواب می رفتیم. کریگ و من نزدیک به 2 سال فاصله سنی داریم. او چشمان مهربان و روح خوشبین پدر و سرسختی مادرم را به ارث برده بود. هر دوی ما همیشه به لطف وفاداری بی تزلزل و تا حدی غیر قابل توضیح که او را از ابتدا نسبت به خواهر کوچکش نشان داد، به هم وابسته هستیم. عکس خانوادگی قدیمی و سیاه و سفیدی داریم که 4 نفرمان روی کاناپه نشسته ایم. مادرم مرا روی پایش نشانده و لبخند به لب دارد. توی عکس پدرم کریگ را در آغوش دارد و جدی و مغرور به نظر می رسد. برای رفتن به کلیسا یا شاید مراسم عروسی لباس پوشیده بودیم. من حدوداً 8 ماهم. با صورت توپل و جدی یک مشت زن پوشک شده، با پیراهن سفید اتو خورده، آماده لیز خوردن از دستان مادرم و طوری به دوربین زل زده ام انگار میخواهم آن را بخورم. کریک کنار من است. آقا منش با پاپیونی کوچک و کت و شلوار و چهره جدی. او 2 ساله بود و در همان سن هم تصویری است از مراقبت و مسئولیت برادرانه. دستش را به سوی من دراز کرده و انگشتانش را حمایتگرانه دور مچ چاق من حلقه کرده. زمانی که عکس گرفته شد، ما در سوی دیگر خانه والدین پدرم در محله پارکوی گاردنز زندگی می کردیم. پروژه خانه‌سازی ارزان قیمتی در ساوت ساید که از ساختمان‌های آپارتمانی مدرنی تشکیل شده بود. این پروژه در دهه 1950 تحت نام تعاونی طراحی شده بود تا مشکل کمبود خانه پس از جنگ جهانی دوم را برای خانواده‌های طبقه کارگر سیاه‌پوست رفع کند. بعدها تحت فشار فقر و خشونت گروه‌های تبهکار به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها در شهر تبدیل شد. البته مدت‌ها قبل از این وضعیت، وقتی من هنوز نوپا بودم، والدینم که در نوجوانی همدیگر را دیده و در دهه 3 زندگیشان با هم ازدواج کرده بودند، پیشنهاد برای رفتن به خانه روبی و تری را که در محله بهتری ساکن بودند، پذیرفتند. ما 2 خانواده در یوکلید زیر 1 سقف نچندان بزرگ زندگی می کردیم. با توجه به طرح ساختمان، فضای طبقه دوم احتمالاً به عنوان آپارتمانی برای پدر بزرگ یا مادر بزرگی طراحی شده بود. اما ما 4 نفر راهی برای جا گرفتن در آن پیدا کردیم. والدینم در تنها اتاق خواب می خوابیدند و من و کریک فضای بزرگتری را که ظاهراً قرار بود اتاق نشیمن باشد شریک بودیم. بعدها وقتی بزرگتر شدیم، پدر بزرگم پرنل شیلدز، پدر مادرم که نجاری نه خیلی ماهر اما خوش‌ذوق بود، تعدادی تخته ارزان آورد و با آنها اتاق را به دو اتاق نیمه خصوصی تبدیل کرد. او برای هر فضا در آکاردئونی پلاستیکی گذاشت و فضای عمومی کوچکی هم درست کرد که می توانستیم اسباب بازی ها و کتاب های من را در آن قرار بدهیم. من عاشق اتاقم بودم. آنقدر فضا داشت که تختی یک نفره و میز تحریری باریک در آن قرار بگیرد. تمام حیوانات اسباب بازیم را روی تخت نگه می داشتم و شبها آنها را دوروبر سرم می چیدم. مثل نوعی مراسم آرام بخش. در آن سوی دیوار زندگی کریک به نوعی آینه من بود. تختش را موازی تخت من به دیوار حائل چسبانده بود. دیوار حائل انقدر نازک بود که شبها درازکش روی تختهای من می توانستیم با هم حرف بزنیم و اغلب جورابهای گلوله شده را از میان فاصله بین پارتیشن یا سقف به سمت همدیگر می انداختیم. امروبی بخش خودش از خانه را مانند مقبره نگهداری می کرد. مبلهایش را در نایلونهای محافظ پیچیده بود که وقتی جرأت می کردم و روی آنها می نشستم، سرد بودند و به پاهایم می چسبیدند. قفسه هایش پر از مجسمه های چینی بود که اجازه دست زدن به آنها را نداشتیم. دستم را آرام روی یک سری سک های شیشه ای بامزه، مادری ظریف با سه توله کوچولو می کشیدم و بعد از ترس غیظ امروبی سری دستم را پس می کشیدم. وقتی کلاس نداشت، طبقه اول را سکوتی مرگبار فرا می گرفت. تلویزیون هرگز روشن نمی شد و رادیو هرگز صدایی نمی داد. حتی مطمئن نیستم که زن و شوهر چندان حرفی با هم می زدند.